روایت محمد قوشانی از پشت پرده مذاکرات مسقط، روزنامه سازندگی. متن پیشرو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. محمد قوشانی، رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران، چرا ایران مذاکره غیر مستقیم را بر مذاکره مستقیم ترجیح داد؟ چرا پاسخ آمریکا به ایران 2 هفته طول کشید؟ پاسخ آمریکا به ایران چه زمانی و از چه طریقی رسید؟ چرا اروپا از مذاکرات کنار گذاشته شد؟ آیا ترامپ در نامه خود برای دیپلماسی فرصتی محدود تعریف کرده است؟ چرا ترامپ فقط درباره مسئله هسته‌ای پیشنهاد مذاکره داده است؟ چرا ترامپ اولین کسی بود که خبر مذاکره را داد؟ شیوه برگزاری جلسه مذاکره غیر مستقیم چگونه خواهد بود؟ عراقچی و ویتکاف چه زمانی به مسقط خواهند رسید؟ چه کسی از سوی ایران سخنگوی مذاکرات خواهد بود؟ نقطه مثبت نامه ترامپ به ایران چه بود؟ شنبه ساعت 10 صبح، مسقط پایتخت عمان 2 مهمان عالی رتبه خارجی از شرق و غرب جهان دارد. 2 دیپلمات ارشد از ایران و آمریکا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه. تا اینجا یک کار، ایران دست کم در تشریفات سیاسی یک گام جلوتر از آمریکاست. استیو ویتکاف، مامور ویژه دونالد ترامپ است که معمولاً برای مذاکره با رؤسای دولت‌ها اعزام می‌شود و ترامپ با اعزام او برای دیدار با وزیر امور خارجه ایران عملاً جلوی هم‌آوردی همتای آمریکایی او مارکو روبیویی که جمهوری‌خواهی به شدت محافظه‌کار و همزمان رادیکال است را گرفته است. مشابه دولت اولش که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه بود و مقابل زیادروی مایک پومپئو رئیس وقت سیا را می‌گرفت. آن دور البته ایران از این شکاف استفاده نکرد و پومپئو با حذف تیلرسون به مقام وزارت امور خارجه آمریکا رسید و به جدی‌ترین مانع توافق 2 کشور و عامل خروج آمریکای ترامپ از برجام تبدیل شد. پومپئو که رسماً صهیونیستی مسیحی بود، به حمایت جراد کوشنر، داماد یهودی ترامپ، متکی بود که مانع حذف پومپئو از فرایند دیپلماسی بود و در نهایت فرصت توافق ایران و آمریکا از دست رفت. حال اما در دولت دوم ترامپ دیگر نه خبری از پومپئو است و نه هنوز کوشنر آفتابی شده است و ترامپ دامادی لبنانی هم دارد. البته نفوذ استیو ویتکاف در کاخ سفید بیشتر از رکس تیلرسون به نظر می رسد که خیلی زود حذف شد، به شرطی که ایران از این شکاف ویتکاف رو بیا به هنگام بهره ببرد. شواهد البته از هوشمندی و هوشیاری ایران تا این مرحله حکایت دارد. راهبرد نه جنگی، نه مذاکره به استراتژی مذاکره غیر مستقیم بدل شده است که گرچه در ظاهر نسبت به مذاکره مستقیم کمتر امیدبخش تلقی می شود، اما می تواند حتی نسبت به آن موفق تر عمل کند. مذاکره مستقیم با ترامپ فعلا تجربه شکننده ای است. 3 تجربه رهبر کره شمالی، رئیس جمهور اوکراین و حتی نخست وزیر اسرائیل نشان می دهد که دونالد ترامپ هنوز به نمایش بیش از گفتگو توجه دارد، وقتی حتی بنیامین نتانیاهو در سفر اخیر به واشنگتن با ترس و لرز روی صندلی میهمان نشسته بود و ظاهرا نه موفق شد مجوز حمله به ایران را بگیرد و نه توانست روابط ترامپ اردوغان را شکراب کند و حتی در زیادروی در غزه هم از ترامپ کارت تشویق نگرفت. ایران اما در پاسخ به نامه تهدید تهدید ترامپ به واکنشی گام به دست زد، مذاکره مستقیم را غیر مستقیم کرد. زمین بازی را از امارات متحده عربی مدعی جزایر سگانه ایران به سلطنت عمان متحد تاریخی ایران در میان عرب از زمان حکومت پهلوی تا جمهوری اسلامی تغییر داد و با عبور از صورت بندی سنتی مذاکرات به خصوص 1-5 آن را به فرمول جدید 1-2 بدل کرد که در آن 9 فقط اروپا که چین و روس هم مشارکت مستقیم ندارند. گذار از 1-5-1-2 ایران و آمریکا به وساطت عمان تحول کیفی در روابط خارجی ایران و بی سابق است. حتی در مذاکرات علی اکبر صالحی در دوران پیشابرجام که به ابتکار او و مخالفت محمود احمدی نژاد و سعید جلیلی با اذن آیت الله خامنه ای برپا شد، این ترکیب علنی نبود و محرمانه تلقی می شد. اما از امروز 1-2 رسماً جایگزین 1-5 می شود که برای 1 دهه تنها صورت ممکن رایزنی ایران و آمریکا در حضور نه واسطه ها که هووهایی چون چین، روس، فرانسه و انگلیس و حتی آلمان بود. شاید به همین جهت باشد که یک مقام عالی رتبه در پاسخ به پرسش ها می گوید که دیگر 1-5 وجود ندارد و این پذیرش همان راهبردی است که 1 دهه قبل رئیس جمهور وقت ایران از آن به عنوان راهبرد کت خدای غرب نام می برد. اینک نه تنها اروپا، فرانسه و آلمان دیگر حاضر نیستند با روسیه متجاوز به اوکراین پای یک میز بنشیند، بلکه آمریکا هم با چین دور یک میز نمی‌نشیند و از همه جالب‌تر ایران و آمریکا هر دو از حضور روسیه در ترکیب مذاکرات پرهیز دارند. در اینجا تحول کیفی دیگری در سیاست خارجی ایران رخ داده و آن بازگشت به استراتژی نه شرقی، نه غربی یا موازنه منفی است. چرا که پس از همپیمانی دولت سی ابراهیم رئیسی با روسیه در ماجرای اوکراین با وجود فاصله گذاری هوشمندان مقام رهبری که روابط ایران و اروپا را ویران کرد و محصول تله روسیه برای ایران بود، جمهوری اسلامی از این تله عبور کرده و با وجود روابط راهبردی با روسیه به پوتین کارت اعتباری در مذاکرات نداده است. تیم مذاکرات امروز همان تیم مذاکرات برجام است که کارشکنی روس‌ها در توافق را به یاد دارد، وقتی که طرح ایران برای تولید سوخت نیروگاه بوشهر را رد کردند و می‌خواستند ایران تا ابد مستمره هسته‌ای روسیه باشد. چرا که ایران نه همسایه آمریکا که همسایه روسیه است و یک ایران هسته‌ای برای مسکو خطر نزدیک و برای واشنگتن خطر دور است. در چنین ژئوپلیتیک پیچیده‌ای که ایران از تنهایی استراتژیک نگران است، پاسخ به نامه ترامپ به رهبری ایران یکی از شاهکارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی بود. ایران تنها نکته مثبت نامه ترامپ را به فراست دریافت آنجا که رئیس جمهور آمریکا خواهان مذاکره مستقیم فقط در موضوع هسته‌ای شده بود و هیچ مسئله منطقه‌ای، موشکی، حقوق بشری و غیره را طرح نکرده بود. از سوی دیگر بیرون از متن نامه در اظهارات علنی ترامپ هم مسئله هسته‌ای به انصراف ایران از ساخت سلاح هسته‌ای محدود شده بود که این نیز رویکردی مثبت بود، چرا که ایران بارها اعلام کرده است در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست و در ماه‌های اخیر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران این راهبرد را بارها تکرار کردند. مسئله اصلی البته ادعای راستی آزمایی آمریکاست که این درخواست هم بی سابقه نیست و در برجام این مسیر طی شد و به راه حل رسید، راه حلی که غایب آن دونالد ترامپ بود و حالا شریک اصلی از راه رسیده است. استراتژی ترامپ اما نه جنگ که صلح از راه قدرت یا زور است. تحمیل صلح که در اولین دستورالعمل ریاست جمهوری ترامپ دوم هم به چشم می‌خورد و این ترکیبی از بلوف، تهدید و تحریک بود بدون آنکه بیش از اندازه یا کمتر از حد امکان جدی گرفته شود. کاخ سفید از آغاز دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ دو خطر راهبردی در برابر ایران را همزمان بررسی می‌کند. اول، خطر جایگزینی بازدارندگی هسته‌ای ایران به جای بازدارندگی منطقه‌ای پس از دست رفتن نفوذ عمیق در لبنان و سوریه و تضعیف یمن و غزه. دوم، از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران نه تنها ناممکن است بلکه مفید هم نیست، چون به علت پراکندگی و وسعت جغرافیایی ایران ممکن است به مخفی‌کاری بیشتر و رازآلودگی ایران منجر شود و با سوق دادن ایران به سلاح هسته‌ای در صورت تخریب تأسیسات هسته‌ای برای ایران مشروعیت دفاع ایجاد کند، حتی اگر یک کارگاه کوچک با دانش هسته‌ای ایران از تیر از حمله درمان بماند. خطر راهبردی اول، دولت آمریکا را به حمله نظامی، و خطر راهبردی دوم، ترامپ را به پرهیز از حمله نظامی تشویق می‌کند و این پارادوکس به در نهایت به جای تعارض به تلفیق راهبرد آمریکا منتهی شد، ترکیب مهلت مذاکرات و تهدید نظامی. این گونه است که دونالد ترامپ از سیاستمداری قمارباز با قدرت ریسک زیاد به سیاستمداری دهنلق بدل شد که منویات قلبی خود را فاش می‌گوید، از جمله محتوای نامه اش که پنجره‌ای دو ماه برای توافق را تعیین کرده بود در رسانه‌ها علنی کرد و دمخروس پیدا شد. ایران با کشف این پارادوکس در سیاست خارجی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای خود به تکنیک بدن دست زد. در پاسخ به ترامپ، ایران برای اولین بار مذاکره را رد نکرد و با تفکیک آن به دو روش مستقیم و غیر مستقیم که خود به سه روش مجزا تقسیم می شود، آمادگی خود برای مذاکره فقط هسته‌ای با حضور یک واسطه را اعلام کرد. از دوشنبه 4 فروردین 1404 تا دوشنبه 18 فروردین 11404 دو هفته سخت برای آمریکا رقم خورد که نمی‌دانست چه جوابی به ایران بدهد. ایران در این فاصله با عرب‌ها و نیز ژاپنی‌ها و نه روس‌ها یا چینی‌ها یا اروپایی‌ها رایزنی فشرده‌ای را انجام داد و مبانی مذاکره غیر منظم هسته‌ای را توضیح داد که همه این کشورها حق را به ایران دادند و نشانی این همدلی سیاسی این بود که برای میانجیگری اعلام آمادگی می‌کردند. در آمریکا نیز دو جناح باز و کبوتر در حزب جمهوری‌خواه دچار تنش شدند و در نهایت کبوترها بر بام مسقط نشستند. ساعت 4:30 بعد از ظهر دوشنبه 18 فروردین ماه 1404 وزیر امور خارجه عمان که به پیشنهاد ایران جایگزین امارات شده بود، به همتای ایرانی خود پیامک داد که آمریکا پیشنهاد ایران را پذیرفته است و استیو ویتکاف آماده است دو روز بعد، چهارشنبه 20 فروردین ماه تا جمعه 22 فروردین ماه 1404 مهمان مسقط باشد. وزیر امور خارجه ایران اما راهی الجزایر بود و ساعت 6:05 باید سوار هواپیما میشد. از این فرصت دو ساعت حداکثر استفاده را کرد و شخصا به رایزنی با مقامات عالی نظام و کشور پرداخت و تایید رئیس جمهور را هم دریافت کرد. ساعت 6:05 عراشی قبل از پرواز به الجزایر به وزیر امور خارجه عمان پیامک تایید را فرستاد و با خیال راحت با نیم ساعت تأخیر سوار هواپیما شد، در حالی حالی موبایلش را در حالت هواپیما قرار داد. در فرودگاه الجزایر وقتی موبایل را از حالت هواپیما خارج کرد، سیل اخبار بود که مخابره می شد. خود دونالد ترامپ خبر دیدار دو مقام عالی رتبه ایران و آمریکا در عمان را اعلام کرد. در حالی که آخرین پیشنهاد ایران برای انجام دیدار در شنبه 23 فروردین 1404 هم پذیرفته شده بود. واقعاً آقای قمارباز به آقای دهنلق بدل شده بود. گویی خود در پی کسبوی افتخار اعلام مذاکرات بود، به خصوص که ترامپ میزبان نتانیاهو بود و می‌خواست جلوی کارشکنی اسرائیل را بگیرد. تنها خبر کذب ترامپ طرح مذاکره مستقیم بود که در توافق نبود، اما عمان به ایران تضمین داده است که از سه شیوه مذاکره غیر مستقیم، یکی در دو هتل جداگانه، دوی در دو اتاق جداگانه در یک هتل و سه روی دو میز جداگانه در یک اتاق هتل، راه دوم را طراحی می‌کند. نام هتل را تا لحظه آخر محرمانه نگه می‌دارد و شیوه مذاکره مکتوب خواهد بود که با توجه توجه ضرورت دقت کلمات کاری سخت خواهد بود. این شیوه مذاکره البته بی سابقه نیست. همین حالا روسیه و اوکراین به میانجیگری آمریکا در حال مذاکرات فشرده پایان جنگ هستند و چند سال قبل اسرائیل و لبنان بر سرمرزهای دریایی خود باز هم با وساطت آمریکا مذاکره غیر مستقیم می کردند. در مقاطعی از برجام هم میان ایران و آمریکا چنین مذاکراتی برپا شد. مبنای این شیوه مذاکرات عدم اعتماد طرفین به یکدیگر است که در اسناد مکتوب این مسئله می تواند راستی آزمایی شود، گرچه در مذاکرات مستقیم امکان انعطاف بیشتر است و بهتر می توان با کلمات بازی کرد و از سردی مکتوبات کاست. اما طرفین هنوز گرم نشده اند، هم ایرانی ها به نمایش ترامپ بدبین هستند و فکر می کنند این نوع مذاکره معطوف به توافق که برای اتمام حجت نزد افکار عمومی جهان است و هم آمریکایی ها. ایرانی ها را استاد مذاکرات طولانی برای وقت خریدن می دانند. اما مقامات عالی رتبه رتبه که ما با آنان صحبت کرده ایم می گویند این مذاکرات از نظر ایران کاملا استراتژیک است و به هیچ وجه تاکتیکی نیست. به شرط آنکه محدود به محتوای پیشنهاد آمریکا در نامه ترامپ، یعنی انحصار در مسئله هسته‌ای باشد. در عین این حتی در این بحث هم حق هسته‌ای ایران باید محفوظ بماند و البته راهبرد ایران در عدم تسلیح هسته‌ای همچنان پابرجاست است. مورخان البته به یاد دارند که ایران در برجام نیز هر گونه بحث منطقه‌ای را رد کرد و بر سر موشک تا جایی پیش رفت که اعلام کرد به محض تکرار موضوع میز مذاکره را ترک می‌کند، در حالی که طرف مذاکره مدعی بود نه بر سر اصل موشک که بر سر کلاهک‌های هسته‌ای آن می‌خواهد مذاکره کند و راه‌هایی برای راستی آزمایی پیشنهاد کرد که در نهایت ایران هیچ کدام را نپذیرفت و آمریکا نیز استدلال کرد با برنامه مدیریت هسته‌ای ایران به خودی خود توان هسته‌ای موشک‌ها هم مهار می‌شود. توافق جدید هم از یک سو امتداد منطقی برجام است. حتی اگر ترامپ یا منتقدان برجام در ایران و آمریکا این نامه را نپسندند و از سوی دیگر نمیتواند در برجام هم متوقف بماند. بدیهی از ترامپ که همواره به نوبل صلح باراک اوباما شک برده است، به توافقی بهتر از برجام دلبسته است. چنانکه ایران هم از برجامی بهتر و بیشتر استقبال می کند و دست کم روی کاغذین آرزو بعید نیست، اما مسیر بسیار سخت و دشوار است، نه برای ایران که برای آمریکا هم راه سخت است و سخت. اولین چالش برای طرفین مخصوصاً آمریکا. مهار محسوفین به خصوص اروپاست که تنها اهرم باقی مانده برای بازیگری ایشان استفاده از اسنپ‌بک است که میتواند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را الف بازگرداند و البته این میتواند آزمونی برای آمریکا باشد که نشان دهد در غیاب اروپا میتواند با ایران به توافق برسد. در واقع اکنون جای اروپا و آمریکا عوض شده است و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که در دوره ترامپ اول برای دیدار او با روحانی و ظریف تلاش می‌کرد و فاصله هتل محل اقامت روسای جمهور دو کشور را پیاده در می‌نی و پشت در اتاق روحانی با دستگاه تلفن تصویری به انتظار نشسته بود، حالا از فرایند مذاکرات حذف شده است. فرانسه ممکن است به دوره فابیوس یهودی، وزیر خارجه قبل خود در دوره فرانسوا اولند بازگردد که نقشی پلیس بد را بازی می کرد. چنانکه این خطرش جانب روس‌ها هم وجود دارد. بدین ترتیب اکنون به تعبیر عباس عراشی واقعاً توپ در زمین آمریکاست که باید نشان دهد کدخدای اروپا و غرب است. منطقه ایران همان منطقه برجام است، اعتمادسازی هسته‌ای در برابر رفع تحریم‌ها. ایران بر سر حق غنی‌سازی خود در سطحی که نیازهای فناوری و تکنولوژی کشور را تامین کند، چانه نمی‌زند، اما درباره ابعاد، شیوه و نظارت قانونی نهادهای بین‌المللی یعنی آژانس جهانی انرژی اتمی حاضر به گفتگو است و این فقط در چارچوب حقوق بین‌الملل یعنی سازمان ملل متحد ممکن است. چارچوب مذاکرات روشن است. دکی نفی تهدید نظامی دوی فقط مذاکره هسته‌ای، سه فقط حق غنی‌سازی هسته‌ای در چارچوب آژانس اتمی، چهاری لغو تحریم‌ها، پنج بازی برد برد. وزیر خارجه ایران با اختیارات کامل مورد اجماع ارکان نظام بر مبنای راهبرد وفاق ملی راهی مسقط می‌شود و ضمن داشتن ابتکار عمل کاملاً در چارچوب دستورالعمل رهبری و رئیس جمهوری ایران عمل می‌کند. بر مبنای مصوبات نهادهای بالادستی به خصوص شورای عالی امنیت ملی ایران، دکترین هسته‌ای کشور مبتنی بر حق فناوری و حفظ دانش هسته‌ای بدون تحریک دشمن تغییر ناپذیر است و به همین علت به نظر می‌رسد موضع هسته‌ای کشور را فقط رهبری، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اعلام می‌کنند و با همه اهمیتی که مشاوران سیاسی و نظامی کشور دارند، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی باید چارچوب دکترین هسته‌ای کشور رعایت شود تا اختلال در مذاکرات صورت نگیرد. امروز عباس عراشی ساعت 10 صبح به مسقط می رود و وزیر امور خارجه عمان اول با او سپس با استیو ویتکاف رایزنی و چارچوب اجرایی مذاکرات را بررسی می کند. اگر این مذاکرات از روز اول به روز دوم برسد، یعنی دود سفید از دودکش هتل بیرون آمده است، اما هر گونه احتمال دیگر در مذاکرات نباید به معنای بن‌بست در سیاست خارجی کشور تعبیر شود و با شرطی شدن اقتصاد توان پایداری ایران کم شود. دشمنان مذاکرات و رأس آنان اسرائیل در کمین نشستند و هر یک کرسی که از میز مذاکرات کاسته می شود به میز آنان افسوده می شود. دولت 14 تاکنون با وفاق ملی و در رأس آن حمایت رهبری از تنش داخلی و خارجی چنانکه مطلوب دشمنان ایران است جلوگیری کرده است. نه فقط دشمنان خارجی که دشمنان داخلی که به شکست برنامه وفاق ملی امید بستند و از ترامپ که به جای جنگ حداقل فعلا ادعای صلح دارد هم چندان راضی نیستند. این مذاکرات اما هم فرصتی برای ایران و از آن بیشتر برای آمریکاست که با عبور از مسئله ایران به نبرد اصلی خود با چین بپردازد. طبق خبرهای رسیده، مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا پیوستی اقتصادی و تجاری هم دارد تا مسئله حذف آمریکا از بازار ایران پس از برجام را حل کند. نه تنها دونالد ترامپ که استیو ویتکاف هم یک بازرگان و تاجر حرفه‌ای است و می‌دانند که راه ابریشم از زمان مارکوپولو از ایران می‌گذرد. اشاره مستقیم رئیس جمهور ایران به موافقت مقام رهبری برای سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران می‌تواند مکمل مذاکره مستقیم باشد که باید در گزارشی دیگر به آن بپردازیم. گزار از 5، 1-2، 1 گزار از شرکت سهامی ابرقدرت‌ها به قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مستقلی است که با وجود اختلافات ایدئولوژیک می‌توانند در مسائل استراتژیک به حل منازعه بپردازند. ایران هنوز پس از حوادث تلخ سال 1403 میتواند یکی از این قدرت‌های منطقه‌ای باشد و بدون خوشخیالی با واقع‌بینی به صلح مسلح به مذاکره با آمریکا برسد و با ایجاد شکاف میان آمریکا و اسرائیل از درد و رنج مردم منطقه از تهران تا لبنان بکاهد و با صلحی از نوع صلح حدیبیه به فتح عظیم برسد. سید عباس عراقچی به عنوان کارگزار و دیپلمات حرفه‌ای وفادار به ایران می‌تواند در ترکیبی از میدان و دیپلماسی، مقاومت و مذاکرات بدون آنکه در پی برندسازی شخصی باشد، به بزرگترین خدمت ملی خود بپردازد و برای همیشه این گره کور 50 ساله را اگر نه باز که دست کم سست سازد و در برابر چشمان متعجب اپوزیسیون جنگ طلب و حاکمیت برخی جناح‌های بنیادگرای درون کشور راه حل سومی را نشان دهد که با تک تک رأی‌های ملت ایران در انتخاب مسعود پزشکیان رقم خورد. راه دیپلماسی از دموکراسی می‌گذرد غیره.